أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از دو اشکالی بود که بر ملکیت منفعت مطرح شده بود. اشکال اول این بود که منفعت معلوم هست ولا معنا لملکیت المعدوم. اشکال دوم این بود که منفعت غیر از فعل منتفع چیز دیگری نیست، مثل سکنای در دار که فعل ساکن است و این ملک مالک عین نیست، سکنا ملک کسی نیست. عرض این آقای مستأجر است که در خانه سکونت می کند، مالک این خانه چگونه این عرض مستأجر را به این تملیک کند، در حالی که خودش مالک او نیست. مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با اشکال اول فرموده است که ملکیت عرض حقیقی نیست. می شود ما به خاطر اینکه عین دار موجود است فرض کنیم که انهو منفعت این دار هم موجود است و لذا بگوییم شمای مستأجر مالک این منفعت هستید. وجود تقدیری برای این منفعت دار کافی است برای اعتبار ملکیت، بلکه اصلا ملکیت نیاز ندارد مگر به یک طرفی که در عالم اعتبار برای او داشته باشید، چون اعتبار ملکیت بلا طرفین لغو است. ما میگوییم ملکیت نیاز به یک طرف دارد در عالم صدا، ولو اصلا در خارج موجود نباشد. مثل اینکه از حالا اعتبار میکنیم در وصیت که نوزاد این اصل که یک سال دیگر به وجود خواهد آمد ملک زید تملیک معدوم می کنید. حتی بعد از مرگ موسی هم هنوز این اصل نوزادی ندارد و حامله هم نیست، اشکالی ندارد. این فرمایش اینجا در جواب از اشکال دوم که گفتن سکنای ساکن یعنی سکنای مستأجر ملک مالک نیست، ایشان دو جواب دید. جواب اول اینه، میگه که عنوان تضایفی ساکنیت و مسکونیت هر کدام یک مبدعی دارد، مبدأ مسکونیت در دار هست، مبدأ ساکنیت در شهر هست، و اون حیث مسکونیت دار تملیک می شود به مستأجر در اجاره. اما در آریه همون ساکنیت آریه گیرنده مطرحه، ولذا با این جواب اول اشکال در آریه حل نمیشه، اشکال اجاره حل میشه. چون در اجاره گفتیم مسکونیت و دار تملیق می شود به این مستأجر، اما در آریه ساکنیت این مستعیر می خواهد به این مستعیر آریه گیرنده تملیق بشه. خب اشکال همینه که چطور می شود تملیک کند مالک عمل مستعیر را، به او این انتفاع مستعیر عمل مستعیر است. ملک معیر که مالک دار هست نیست، چطور این معیر تملیک کند انتفاع را، یعنی تملیک کند این ساکن شدن در دار را به مستعیر. پس اشکال دوم هنوز جوابش در آریه داده نشد. بعد محقق اصفهانی از این نظره، از این جواب اول برگشته، میگه جواب دومی ما میدهیم. جواب دوم از این اشکاله که گفت سکنا عرض قائم به مستأجر است ولا یقبل التملیک. در جواب دوم میگه که ساکنیت که عرض شهر هست و مسکونیت که گفتیم عرض دارد، اینها دو عنوان متضایف هست، مبدأشان یکی، مبدأشان سکن شخص فدار هست. این سکن شخص فدار، سکن المستأجر فدار، مبدأ است برای اشتقاق عنوان ساکنیت برای شخص و عنوان مسکونیت برای دار. و اون منفعتی که تملیک میشه به مستأجر مسکونیت نیست. چرا؟ برای اینکه مسکونیت دار در رتبه ساکنیت المستأجر است، و این مسکونیت دار و ساکنیت مستأجر متأخرند از مبدأشان که عبارت است از سکنا. اون این که مستأجر از او انتفاع میبره اون سکناست که متقدم است رتبتاً بر این عنوان مسکونیت. بعد فرموده است که نگویید که سکنا عرض مستأجر است و قابل تملیک به او نیست. خیلی درست نیست. سکنا یک اضافه‌ای به دار دارد. سکنا شخص دار، و به خاطر همین اضافه به دار از شؤون داره. سکونت مستأجر در این خانه به خاطر نسبتی که به این خانه دارد از شؤون دارد. مالک دار مالک این شأن هم هست. بعد فرموده است که فرق بین اجاره و آریه هم طبق این بیان اخیر ما این میشه. اجاره این است که مالک طبیعی سکنای دار را، طبیعی سکنای دار به این مستأجر تملیک می کند، اما در آریه مالک سکنای خصوص این شخص مستعیر را، سکنای قائم به این شخص مستعیر را، قائم به این شخص آریه گیرنده را به او تملیک می کند. پس در اجاره تملیک طبیعی سکنای دارد، کار به ساکن نداریم که چه کسی باشد، اما در آریه سکنای این آقای مستعیر را به این تملیک می کنیم. ولذا اصل در اجاره اینه که مستأجر به دیگران هم میتونه اجاره بده، چون سکنای خصوص مستأجر در اجاره تملیک نشد، طبیعی سکنا. اما در آریه مستعیر جنس آریه ای را به دیگران نمیتونه تحقیده، چون سکنای خصوص مستعیر را به او تملیک کردن، خانه رو که نمیتونه در اختیار دیگری بگذاره. چون سکنا نسبت به دار دارد، میگه از سکنت دار، ولذا محقق اصفهانی میگه که از شؤون دار است و مالک دار مالک اون شؤون است. منتها در اجاره طبیعی سکنای دار تملیک میشه به مستأجر، در آریه تملیک میشه خصوص سکنای آریه گیرنده. بعد ایشون میفرماید اگر در اجاره شرط بشه که خصوص توی مستأجر سکونت بکنی، این منشأ نمیشه که ذات اجاره عوض بشه. ذات اجاره تملیک طبیعی سکنات به مستأجر، شرط مغیر ذات نیست. این ملخص فرمایش محقق اصفهانی. پس نتیجه این شد محقق اصفهانی در جواب اول از این اشکال دوم، از این اشکال دوم که اشکال محقق تهرانی بود، گفت مسکونیت و دار ملک مستعجر است، و مرادش هم طبق تفریع خودش مسکونیت فعلیه دار. اما در جواب دوم گفت سکنای دار، طبیعی سکنای دار تملیک به مستأجر می شود. و این فرمایش ها ناتمام. ما از
اگر عرب ساکن باشه باز هم اشکال نداره، چون هم رسولت
چون نسبت به دار داره،
به جواب میگم داره چون هم رسولت
حالا من نیدم بعد هر سبب این فرمایش محقق اصفهانی ناتمامه. ملاحظاتی که ما داریم بیان می کنیم، ملاحظه اولا ایشان در جایی که اگر مستأجر از این دار استفاده نکنه، معتقده که مملوک حاصل نیست، ملک هست اما مملوکی محقق نشد الا یوم القیامه. چرا؟ یعنی که مملوک مسکون بودن فعلی این دار بود و هیچگاه در این یک سال این دار مسکون فعلی نشد. یا در اون جواب دوم، مملوک ساکن شدن این شخص در دار بود، یعنی به تعبیر دقیق تر طبیعی سکونت در دار، طبیعی سکونت فعلیه در این دار در این یک سال و او هیچگاه محقق نشد، در حالی که به وجدان عرفی مملوک مستأجر محقق، مملوک مستأجر قابلیت الدار است للسکنا و این قابلیت بالفعل موجوده. محقق اصفهانی می‌فرماید خود قابلیت دار للسکنا از بین نمیره، همیشه هست تا دار هست، قابل استیفا و گرفتن و تمام کردن نیست، در حالی که منفعتی که مستأجر مالکه باید قابل استیفا باشه. ایشون میگه این دار 10 سال دیگه که بیایید قابلیت سکناش هست، استیفاء نمی شود، امر قار است و قابل استیفاء نیست، معنا نداره ملک مستأجر بشه. جناب محقق اصفهانی، قابلیت دار للسکنا انحلالی، قابلیت این دار برای سکنای امروز قابل استیفا است، فردا قابلیت لسکنای فردا را دارد. این طور نیست که امر قار باشه و قابل استیفا نباشه. نخیر، اگر امروز این قابلیت سکنای هازلیوم رو استیفا کردی فهم و الا تلف می شود. الان قابلیت سکنای امروز را دارد، الان قابلیت سکنای فردا را دارد، الان قابلیت سکنای پس فردا را دارد و استیفاء هر قابلیتی به سکنای همان روزه. این یک مطلب. ما توضیح دادیم، عرض کردیم این قابلیت یک امر عرفی است نه امر تکوینی. شاهد آوردیم، گفتیم خانه 50 سال دوام داره. خب زلزله که میاد فقها گفتن تلف سماوی کشف میکنه که واقعا قابلیت نداشته، اما اتلاف که میشه حالا یا توسط مالک یا توسط مستعجر یا توسط اجنبی، نه قابلیت بوده. تکوینن که فرق نمی کن. چه فرق است بین تلف سماوی یا اطلاق؟ ما میگوییم قابلیت، توضیح قابلیت دارم میدم، فعلا شاهد نمیارم، میگم مالک قابلیت داردار سکنا منطقه لسکنا هاده سنه تمیش میکنه به مستعجر. مرحوم آی حکیم در منهاج و صالحین جلد 2 صفحه 117 میگه المشهور ان اتلاف المستعجر للعین به منزلت قتله. همه قبول دارن تلف سماوی عین مثل زلزله یا عذر آن مثل جنگ در این شهر جنگ زده کشف میکنه که این خانه قابلیت عرفیه برای سکنا نداشته. مشهور میگن اتلاف اینطور نیست، صاحب جواهرم ادعای تسالم از خواب کرده در این مطلب، میگه اتلاف کشف نمی کنه از عدم قابلیت عین، ولذا اتلاف موجب انکشاف بطلان اجاره نیست. منتها فرق میکنه، یه وقت شما مستأجر این خانه از فردا هم مدت اجاره شروع میشه، میای خانه رو امشب تخریب میکنی، تسالم اصحاب ارتخاذ عقلاء میگن مالک قدرت المتما را از شما خواهد گرفت و اگر گرفته به شما پس نمیده. اتلاف مستأجر در حکم قبض همینجور هم مالک میگه به من که آقا خودت زدی خانه را خراب کردی، حالا ضامن هستی مال مرا بماند، اجرت المسما را باید بدهی، به من چه ربطی داری؟ اتلاف خود مالک که مالک اگر بزنه این خانه رو تخریب کنه گفتن موجب میشه مستأجر خیار فسخ داشته باشه، نه اینکه اجاره باطل بشه، خیار فسخ. یعنی چی؟ یعنی مستأجر میگه آقا زدی خانه ای که به من اجاره دادی خراب کردی، فسخ میکنم، اجرت المسمامو میگیرم. یه وقت مستأجر میگه نه فرق نمی کنه، اجاره بها رفته بالا، میگه هیچگاه فرق نمی کنه، اجرت المثل این خانه رو در این یک سال از تو میگیرم، برو یه خونه مثل این برام اجاره کن تا برم توش بشینم. عرفش هم همینه، تسالم اصحاب هم همینه. میمونه اتلاف اجنبی. اتلاف اجنبی هم یه شخص ثالثی بیاد تخریب کنه این خونه، مسلم بوده به انفساخ اجاره می. اختلاف سر اینه که آیا مستأجر فقط می تواند رجوع کند به این اجنبی اجرت المثل بگیره یا اونم خیار فرق داره این مستأجر در این صورت، مثل صورتی که مالک اتلاف میکنه. و حق اینه که در اینجا هم مستأجر خیار فرق، چون میگه آقای مالک من چه گناهی دارم، اجنبی آمد خانه تو را تخریب کرد، من خونه میخوام، فسخ میکنم. اگر نخواد فسخ کنه بله، اجرت المثل رو از اجنبی میگیره. تسالم اصحاب، فقط آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک جلد 12 صفحه 59 میگه فیه اشکالون ان اعتبار المنفعت عند العقلاء تابع لوجود العین خارجا. فیه اشکالون، ممکنه بگیم اتلاف مثل تلف سماوی موجب انفساخ اجاره، اونم به صورت اشکال و احتیاط بود. مهم نیست، به نظر ما مراد از قابلیت یک امر عرفی است، یعنی امکان انتفاع از این عین لولا الاخلاف، این معنای قابل. این یک ملاحظه که ما به نظرمون، نه این که مالک شدن مسئولیت فعلیه محال است، ما این اشکار رو به محقق اسلامی نمی کنیم، محال نیست، خلاف مرتکزه که بگیم آقا رفتی، مثال بزنم خوب احساس کنیم، شنیدی، فرض کنید با مزاح البته این مثال رو میزنم، شنیدی با جنابت میخواد یک ماشین اجاره کنه فردا خانوادش رو ببره تهران، یه ماشین هم بیشتر نیست تو این محل، رفتی سری گفتی آقای صاحب ماشین این ماشین تو اجاره میکنم برای فردا، میخوام زن و بچم رو ببرم کاشان، اونم شاید بدونه که شما از این کارا نمی کنی، میگه خب اجاره میده، اجاره میده ماشین رو میارید پارک میکنی تو خونه، هیچ استیفا نمی کنی. آیا عرفاً شما مالک چیزی نیستی؟ یعنی اگر یک ظالمی منع کرد شما را از انتفاع از این ماشین، ضامن شما نیست؟ عرفاً ضامن، چون اتلف مالک، اتلاف مال فرع بر وجود ماله، کنون مال بود و اتلاف شد، اونی که بود قابلیت بود، اتلاف شد این قابلیت که نگذاشتن تو اون را تبدیل به فعلیت بکنی. مرتکز عرفی اینه. حالا اگر بخواید زمان این ظالم رو تصویر کنید نیاز نیست این با جلاغ رو مثال بزنید که نمیخواد ماشین رو ببره، فقط برای اینکه با جلاغش محروم بشید. نه اصلا فرض کنید این آقا پشیمون شد فردا تصمیم داشت ببره کار، این دامن نگذاشت، بلاش باز دامن نگذاشت ملک او موجود بشود، این برای این دامنه خلاف موقفتی هست، ملک او را اطلاق کرد، ملک این مستعجر رو اطلاق کرد. این جواب دارم دیگه. خب بعدم اطلاق مالر بکن آقا، این من امکان استفاده از این ماشین رو داشتم، تو مانع شدی اطلاق کردی مانع من. یه لحظه اجازه من مرتکب عرفی میگم، عرفن وقتی میگه که من این ماشین را اجاره کردم، این خانه را اجاره کردم و چه بسا اصلا استفاده نخواهد کرد، یه چیزی ملکش الان هست و این ملکش الان موجوده، عرف اینو میگه. حالا اجازه بدید ملاحظه ثانیه، چرا به محقق اسلام شما بین اجاره و آریه ملاحظه ثانی چجور میخوایید فرق بکنید؟ ما چند فرع فقهی بگیم. یک، همون که دیروز عرض کردیم، کسی که باقی را اجاره میکنند یک سال، میوه های این باغ در این یک سال مال اوست، مدت اجاره تمام بشه میوه ها رو نچیده، میگه آقا میوه ها مال منه، بیچینید یا بذارید بیچینم بدید به من. اما اگر مالک انتفاع، حالا یا به نحو آریه جائزه یا آریه لازمه، آریه شرط نتیجه بود در ضمن عقد نکاح، مثلا گفت من با تو ازدواج میکنم اما این باغ یک سال در اختیار یک سال برادرم حق انتفاع داشته باشد، میشه آریه لازمه. یا اصلا گفت من حق انتفاع این باغ را از تو میخرم، عرفاً اینجور میگن دیگه، در مقابل این مبلغ، یک سال تمام شد میوه ها روی درخت مونده، فردا حق نداره این آقا بگه میوه ها رو بده به من، تو یک سال حق انتفاع داشتی، انتفاع نبردی به من چه؟ میوه ها مون روی درخت به من چه؟ این فرق از مسلمات فقهیه. با این توجیه های محقق اصفهانی مشکل حل نمیشه. چجور من مستأجر مالک این میوه ها هستم اما اونی که حق انتفاع دارد مالک این میوه ها نیست، فقط حق خوردن و انتفاع دارد تا مدت مقرر؟ این یک فرق که مرحوم محبت اسلامی نمیتونه این رو توجیه کنه با این بیان ها. فرق دوم، اگر غاصب در اجاره داره، میدونم فرض اینه مدت اجاره تمام شده. میدونم شما فرض اینه که اجاره امشب تموم شد، میوه ها رو درخت هست، این میوه ها امسال به دست آمد، من مستأجر مالک میوه ها، میوه ها مو بدید، اما حق انتفاع دیشب تمام شد دیگه، تمام شد. حق انتفاع استدعا نمی کنه میوه ها مال منه، زو حق الانتفاع باشه. چی میخواد جواب بده؟ محقق ملک انتفاع. مطالعه بکنی محقق اسفانی آریه میگه اباحی انتفاع نیست، آریه ملک الانتفاع است. یا اگر این رو قبول نکردیم سلطنت بر انتفاع است. احسن کن. محقق اسفانی در اجاره که نگفت ملک منفعت، گفت ملک طبیعی یا انتفاع. ملک طبیعی یا انتفاع یعنی فامیلت هم میتونی ببری اونجا، که خودت انتفاع ببری که دیگری. تجاره به اینجور معنا کرد. در مقابل آریه که گفت ملک انتفاع خودت، کس دیگر رو نبرد. اگه این باشه چه فرق میکنه؟ میوه این درختات در اجاره چرا مال من مستأجره؟ ملک طبیعی الانتفاع با ملک انتفاع قائم به شخص من که نمیتونه فرقش تو این مسئله ظاهر بشه. اگه اجاره ملک طبیعی انتفاعه، خب آریم ملک انتفاع من است، پس چرا در اجاره میوه ها مال منه، در آریه میوه ها مال من نیست؟ یا اون جواب اول گفت ملک منتفع بودن از این بستان، منتفع بودن وصف بستان است. خب منتفع بودن بستان منتفع فعلی بودن، در جواب اول اینجور گفت منتفع فعلی بودن از بستان ملک من است. خب چه ربطی داره به این میوه ها؟ زمان منتفع بودن گذشت آقا، ساعت 12 دیشب بود تموم شد، میوه ها مال امروز. منتفع بودن تا دیروز ملک تو بود آقای مستأجر، میوه ها رو برای چی میخواهی ببری؟ با اینکه ضرورت فقط که این میوه ها مال مستأجر، اما اگر بگیم ملک قابلیت، قابلیت این درخت ها برای میوه دادن مال من شد، و به نظر عقلا هر کس مالک قابلیتی بشه فعلیت تابع قابلیت. این فرق. فرق دوم، لو غصب العین المستأجرته غاصبان. فرقش با لوغت بل اینم مستعارته یا معارته، این ماش درسته هر کدوم باید، لوغت بل اینم معارته غاصبان، فرقش چیه جناب محقق اصفهانی؟ اگر عین مستأجره ای را غاصب قصد کرد، منفعتش رو ضامن من مستأجره، اما این آریه ای را اگر قصد کردن از من آریه گیرنده ضامن من نیستن، ضامن مالکم. مرحوم آقای صدر هم ملتفت این نکته بوده، در جلد 2 منهاج الصالحین صفحه 163. خب جناب محقق اصفهانی بفرما فرق اینا رو بگو ببینیم چیه. اگر بنا باشه اجاره ملک طبیعی یا انتفاع است، آری ملک خصوص انتفاع من. این چه نمیتونه منشأ فرق بشه در زمان واسه همون بحث معوض یعنی او خیار فست داری خیار فست اعمال کنی پولتی رو بیدن اصلا مشکل این نیست که پول دادیم یا ندادیم، ممکنه یه آقای وصیت کرده که این باغ یک سال منافعش ملک زید باشد. این فرق میکنه با اینکه وصیت کنه که یک سال زید حق انتفاع داشته باشد. اگر غاصب غصب کرد در ملک منفعت ضامن زیده، منافع مال زید، اما در جایی که حق انتفاع داره ملک او رو که غصب نکرد، منافع که ملک او نیست. نه آریه فرض کنید پول هم ندادید، پول هم پول آریه معلوم نیست پول بدید آریه بشه، اون یه عقد دیگه ای، اون عقد ولذا آریه تعریف کنم میگن از خصی تو علن انتفاع من این مجانه، آریه درش مفهوم مجان هست شده، اون یه عقد دیگه ای میشه که حق الانتفاع و حق الانتفاع از تصریف و علم انتفاع به عوضه، این یه عقد مستقل نیست، نه اجاره است نه آریت، عقد دینامه.
اونجا چیه؟
بله
اونجا
اولا ما فعلا بین آریه و اجاره میخواییم بگیم اینا برد اونجا هم همینه
بگیم.
هر آریه جایز نیست، آریه‌ای که شرط و نتیجه بشه در ضمن عقد لازم که جایز نیست، آریه شرط و نتیجه بله چون برای این که من ملک کیو غصب کردم، ملک اون آقا رو،
حق این رو دارم داره میکنم، حق این آقا
و اگه باشه، اگه اینجور باشه شما، اگه اینجور باشه پس شما یه مقدر یه مسجدی رو ببندید، در یه بازاری رو ببندید، این دستفروش ها باید ادعای خسارت بکنن از شما که اینا حق دستفروشی داشتن. آقا حق ما را ضایع کرد.
نه
پس میدونم درد و بس اینا حق داشتن، اطلاف موضوع حق اینکه زمان آور نیست، اجازه نمیده.
نه اینجا بگیدیم
مباشره نه شما مشکلتون اینه که در اجاره پول داده، حالا اگر تملیک منفعت بود مجانن، این فهمه میکنه با تملیک انتفاع مجانن، ممکنه کسی تملیک منفعت بکنه مجانن، بابا عرف فرق میذاره بین این که اجاره بکنم من یا یک زنی در عقد نکاح شرط بکند که این خانه یک سال منافعش مال برادر من باشد، مال خود من باشد. یعنی عقلا میگن در اجاره غاصب ضامن مستأجره، ولی در این مثال غاصب ضامن این زن نیست، تو پول نداده، کسی که اینو نمیده که پول داده یا نداده به من رفتی نداره،
ضامنه
ضامنه. اما در آریه
این فتوای
غیر اوغلایی رو همین فتوای
اینجا ضامنه
در آری در
ضامنه این شرط نیست، اوغلایی میگن ضامن این زنه، ضامن مالک نه در این اوغلایی
کی کجا
همین دیگه یه تریکا رو صدا
بابا خونه مال مالکه، خب او غصب کرد از اون، یعنی اگر طلب کند این خانه رو باید یه پولم به این زنه بده، در کجا؟ در تملیک المنفعة بله، اما اگر این زن بگه مادر من یا خود من، خودش که مادر من حق داشته باشد در این خانه بماند، یه غاصب یه ظالم اومد خونه خراب کرد، باید یه پولم به مادر زن این آقا بده، کدوم اقلیه اقلاییه؟ اگر یک فرض کنید که زنی در عقد ازدواج گفت که مادر من حق داشته باشه تو خونه ما زندگی کنه، یه قاصدی اومد این خونه رو تخریب کرد، یه پولم باید به مادر زن این آقا بدن؟ تو حق داشته تو خونه زندگی کنه؟ شما حق دارید اکل ماره بکنید از باغ، و اگر هر باغی رو تخریب کردن باید بیان یه پولم به شما بدن؟ چون حق اکل ماره شما رو تضییع کردن؟ پس در آریه غاصب ضامن مستعیر نیست، اما در اجاره چون ملک منفعته غاصب ضامن مستأجره. محقق اثمانی چجور میخواد توجیه کنه؟ بله؟ بله. خب بقیه کلام انشاءالله روزه یعنی فردا